بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال الله تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. برای ترغیب به اولاد دار شدن صحبت‌های رو خدمتتون بیان کردم، اما در مورد نفس فرزند، آیا بود و نبود او چه تفاوتی داره، تعبیرات مختلفی در قرآن کریم شده. در یه جا می‌فرماد که اموال و اولاد شما زینت حیات دنیای شماست. در یک جا می‌فرماد اموال و اولاد وسیله فتنه و آزمایش شماست. در یک جا می‌فرماد اموال و اولاد شما رو از یاد خدا باز نداره. در یک جا می‌فرماد شما تکاثر در اموال و اولاد دارید. در یک جا هم داره که اموال و اولاد روز قیامت شما رو بی نیازتون نمی کنه. اینا تعبیرات مختلفی است که در قرآن آمده. اگر بخوایم نگاه جامع داشته باشیم، شایسته از آیات قرآن رو با هم نگاه بکنیم که بخوایم یک آیه رو نگاه بکنیم از بقیه آیات غافل باشیم، یک جهت رو فقط نگاه کنیم، این به نتیجه نمی رسیم. بالاخره یک انسان جهات گوناگونی داره. در آیه 46 سوره کهف می‌فرماد که مال و فرزندان اینها زینت زندگانی شماست. المال و البنون زینت الحیات الدنیا و الباقیات و صالحات و خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. در حالی که می‌فرماد مال و فرزند اینا زینت هستن، اما انسان رو تشویق می‌کنه به باقیات و صالحات، همون چیزی که تو فطرت انسانم تو خلقت انسان گذاشته شده. انسان دلش میخواد یه چیزی باقی باشه از وجود او. خود داشتن فرزند هم یک نوع بقائه، منطور نه بقای کامل، بقای نسبی است. شخص از دنیا میره، نهایتش 30 سال 50 سال باز فرزندش در بین مردم هست. شخص میگه اگه من حیاتم موقته، حداقل فرزندم تا 40-50 سال آینده ذکر خیری برای من بکنه، حسناتی برای من فراهم بکنه. لذا 40-50 سال بقاء دائمی نیست، یه بقاء نسبیه. اگر باز فرزندشم داره یه فرزند باشه، باز یه بقاء مختصر دیگری سرش میشه. اما همین اندازه هم اشخاص راغبن که یک دوام نسبی داشته باشن برای بعد از خودشون. اما با نوشتن کتاب دیدید خیلی ها می نویسن که ما خواستیم یک اثری ازمون باقی باشه، بعد آیندگان یادی کنن از ما، به این خاطر ما این کتاب رو نوشتیم. لذا خود نوشتن کتاب گاهی رو همون غریزه حب بقائه. اولاددار شدنم همینه. یادگار نوشتن رو در و دیوار هم همینه. اونم رو حب بقائه است که شخص یه چیزی رو می نویسه. گاهی هدایایی که بین اون میده منظور همینه. مثال پنجمی که باز حب بقا داره سنت حسنه. افراد گاهی یک کار خوبی رو انجام میدن و هر سال تکرار میکنن، یه روزخانی مثلا میکنن، گاهی بخشی از مالشون رو در راه خیر اهدا میکنن، گاهی وقف میکنن. همه اینا در واقع یک نوع حب بقا، آثار اون حب بقاه که انسان چون دوست داره یاد خوب و نیک از او بشه در آیندگان، ولو خودش زیر خاک رفته و نمیتونه مستقیماً عمل حسنه ای انجام بده، لذا افراد سعی میکنن با مالشون گاهی موقتاً ولو 100 سال 200 سال ذکر خوبی از اونها بشه. خب اینها نکات خاصی است که افراد بهش توجه دارن و عنایت میکنن، روش اقدام میکنن. از جمله بحث اولاد و اموال اینه. حالا آیه 46 کهف بحث زینت حیات دنیا رو که اول بیان میکنه، بلافاصله شوق باقیات رو در درون ما بیدار میکنه. همون چیزی که تو فطرت ما گذاشته شده اینا تحریک میکنه. میفرماد و الباقیات و صالحات خیر عند ربک ثوابا. بهتر از مال و فرزند که زینت حیات دنیاست، باقیات و صالحات ثواب بیشتری نزد پروردگارت داره و امید بیشتری به او هست. خب این آیه رو نگاه بکنیم، میگه مالی که دارید زندگیتون رو زینت میده، فرزندم همینطور. اما مال و فرزند فقط بحث زینت نیست، نکات دیگری هم توش هست. لذا در آیه 28 سوره انفال ما رو توجه به یه نکته بالایی میده. وَعْلَمُوا انما اموالكم و اولادكم فتنه و الله عنده اجر عظیم. بدانید که همین اموال و اولادهای شما اینا سبب فتنه شماست، آزمایش میشید به اینها، گرفتار میشید. تو آزمایش بعضیا موفق میشن، پیروز در میان، بعضی هم نه، به خاطر همین مال و فرزندان کار حرام مرتکب میشن. الان اگر یه مروری بکنید در ذهنتون، همینطور که نشستید میبینید بسیاری از کسانی که دارن به گناه زندگیشون رو میگذرونن، سبب گناهشون داشتن مال یا داشتن فرزنده، که اگه مال نداشتن گناه نمی کردن، اگه فرزند نداشتن دروغ نمی گفتن، معامله حرام انجام نمی دادن، اینقدر حرص به دنیا داشت، ماهواره تو زندگی نمی آورد گناه بکنه، تو خرید و فروشش کار خلاف نمی کرد، تو نگاهاش مواظب بود، برای آینده خودش دقت میکرد، ترک عبادت نمیکرد. من خیلی ها ترک عبادتشون، ترک مسجدشون به خاطر مال و فرزنده، ربا میخوره به خاطر سود حرامی که میخواد به بچه هاش بده، بچه هاشو دوست داره، این بچه هاش میخواد ولو با حرامم شده بفرسته دانشگاه مثلا، شروع میکنه کار حرام مرتکب میشه. گاهی به ناحق مقابله با دامادش میکنه، میدانه که دختر خودش داره کار حرام مرتکب میشه، دخترش بی اجازه شوهرش بلند شده رفته خانه پدر، کار حرام مرتکب شده، اما رو خب به ولد که داره هیچ وقت به دخترش نمیگه کار حرام مرتکب شدی، بلند شو برو، چرا بی اجازه شوهرت اومدی؟ یا بالعکس پسر خودش گاهی کار خلاف میکنه، عوض این که بگه حق با عروس منه نمیگه. این رو چقدر ناحق انسان انجام میده، تو دادگاه میره شهادت دروغ میگه، و از این نمونه ها فراوان داریم. کارهای حرام خیلیش، نه همه اونها، منشأش دوست داشتن مال و فرزنده، حتی دفاع نکردن، جهاد نرفتن، خودش که نمیره بچه هاشو نمیگذاره، مالشو خرج نمیکنه، گاهی وظیفشه مالشو اهدا بکنه نمیکنه، فرزندش اجازه بده برد جبهه جنگ اجازه نمیده، و همینطور بسیاری از گناهان سرمنشأش حب به مال و فرزند میشه. پس ما نباید فقط آیه 46 کهف رو نگاه بکنیم و بگیم فرزند زینت زندگی است، مال زینت زندگی است. نه، آیه 28 انفال هم داریم. ابو لبابه در یکی از جنگ ها یک خیانتی کرد، همین آیه 28 دنبال آیه 27 که اون مربوط به ابو لبابه هست. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول و تخونوا اماناتکم. خیانت نکنید به خدا و رسول، در حالی که اینها سبب میشه که خیانت به امانات خودتون میکنید. یعنی خیانت کردید به خدا و رسول، این خیانت به خودتونه، ضرر به کسی نمیتونید بزنید. و ابو لبابه در جریان یک جنگی که این آیه شریفه نازل شد و ستون توبه که در مسجد النبی الان به نام او منصوب و معروفه، همینه که در جنگ پیامبر منافقین رو، یهودیان رو محاصره کردند. وقتی یهودیان جان خودشون رو تو خطر دیدن، پیشنهاد دادن که خب اجازه بدید ما زنده باشیم، کوچ میکنیم از اینجا میریم. پیامبر نپذیرفتن. من دیگه الان که جان خودتون تو خطر میبینید میخواید حفظ بکنید؟ اون تا بعد سعد ابن معاذ رو به عنوان حکمیت اجازه دادن که او حکم باشه، هرچه او قضاوت کرد. خب سعد رفت که بررسی بکنه ببینید مصلحت در چیست، آیا یهودیان کشته بشن که ظاهر کار همین بود، باید کشته می شدن، یا اینکه اینها حرکت کنن برن در سرزمین دیگه و مجددن از اونجاها خیانت های خودشون باز می کردن، مثل اسرائیلی های امروز که می بینید هر وقت جانشون تو خطر می شود بلا فاصله بحث صلح مطرح می کنن، تا زور بالا سرشون نباشه کشتارشون ادامه میدن، بچه ها رو می کشن، زن ها رو می کشن، هیچیشون نیست. اما همچه موشک ها می ره تو اسرائیل، بلا فاصله به حرکت می افتن که باید صلح بشه. سعد ابن معاذ بنا شد حکم باشه، رفت به سمت یهودیان که بنشینه با اونا حرف بزنه. ابو لبابه از پشت سر معاذ سعد یه اشاره به گلوی خودش کرد به یهودیا، گفت خلاصه اگه تن دهید به حکمیت، اینا قصد دارن همه تونو سراتونو ببارن. حالا این ابو لبابه یعنی مسلمان بود، اما یه همچی خیانتی کرد که یهودیا رو تحریک بکنه که نمیخواد حکمیت رو بپذیرید. بلا فاصله فهمید چه اشتباهی کرده. از این طرف هم جبرئیل به پیامبر خبر داد که ابو لبابه یه همچین خیانتی کرده. ابو لبابه به فکر توبه و استغفار افتاد، اومد خودشو به ستون داخل مسجد پیامبر بست، چندین شبانه روز میگن چیزی هم نمیخورد و فقط گریه میکرد و استغفار، و خدایا من این خیانتی که به مسلمانها کردم، خیانت به خدا و پیغمبر کردم، به دین در واقع خیانت کرد، خدایا اشتباه کردم و من رو بپذیر، توبه من رو قبول کن. تا بعد آیات دیگری آمد. خواهم عرض بکنم همین آیه هم که آمده وقتی دقت میکنید این هم یک نوع فتنه است برای شخص ابو لبابه. این هاست، انسان دقت نکنه توی آزمایش هایی یه خیانت میکنه. و قرآن میفرماد مال و فرزندانتون اینها فتنه هستن. آیه رو اگه دقت کنید یه کلمه وعلمو اولش آمده که هشدار، بیدار باشه، یه دقت کنید بدانید، چون اگه دقت نکنیم غفلت ما رو میگیره. بعد برای اینکه باز هم تکمیل بشه هوشیاری ما، آخر آیه فرمود والله عنده اجر عظیم، یه پاداش بزرگ نزد خداست. مواظب باشید مال اینا نعمت بزرگ نیست، نعمت فرزندان هم همینطور. اما اگه بنا بشه این مال یا فرزند شما رو به گناه بکشونه، این مال و فرزند یه سود کمیست براتون. اما اگر تو مرز دین حرکت کردید نزد خدا پاداش بزرگ هست. یعنی شما رو مخیر میکنه بین پاداش کوچک و پاداش بزرگ. فتنه هم همینه. تو فتنه گاهی افراد یک پاداش ظاهری کوچکی رو میبینن و به دنبال او به فکر میفتن یک کار حرامی مرتکب بشه، ولو بر این که 3-4 سال رئیس جمهور مثلا کشور باشه یا مسئول یک شهر و استانی باشه. گاهی شخص اینه، به فکر فتنه میفته، حاضر عاقبت خودشو از دست بده یا سکوت بکنه در مقابل کسانی که روز عاشورا سوت و کف زدن و خندیدن، روز شهادت امام حسین علیه السلام، روزی که همه گریان بودن. خب یه دیم ولو تعداد کمی بهایی بودن یا یهودی بودن، یه دم خارجی ها از پشت صحنه یا لابلاشون هم بودن که دستگیر شدن، سوت می زدند و کف می زدند و می خندیدند و اموال مردم آتش می زدند، یکی دو نفر رو هم کشتن. این آقا حاضر نیست بگید من از اینا نیستم، محکوم بکنم. حالا کیه؟ کسی که چه بسا نمازم میخونه، روزه هم میگیره، نمیگیم بیدینه، هم از این طرف هم حاضر نیست محکوم بکنه، به زبون نمیگه این رو. چرا انسان گاهی حاضره با سکوت خودش دشمن رو شاد بکنه؟ اینم یک نوع یاری رسوندن به دشمنه. نه، همش همینه. حیات دنیا زینت هایی داره، اما از اون طرف هم فرمود نزد خدا اجر عظیم هست. اگه شما از این ظواهر صرف نظر بکنید و رو حق رفتید جلو، ولو یه مقدار مالتون رو هم دادید، مثل کسانی که واجب مالیشون رو میرن ادا میکنن، واجب مالیش رو ادا کرده یه منتی میخواد سر دین بگذاره، چنین نیست. این مال گاهی میشه فتنه من، سبب میشه که وسوسه بشه شخص و نره حق مالیش رو ادا بکنه. فرزندم همینطور. خب این هم یه آیه، باید دقت بکنیم که یه وقت مال و فرزند فتنه ما نشه. بعضی ها هم فرمود اموال و اولاد اینها سبب تکاثر در یک برهه از زمان زندگی انسانه. اینم آیه 20 سوره حدید هست که آیه معروفی است، مراحل مختلف زندگی انسان رو 5 مرحله بیان میکنه. توی مرحلهش میفرماد و تکاثر فی الاموال و الاولاد، توی سنینی که انسان قرار میگیره حس داشتن فرزند و مال فراوان تو وجودش زنده میشه، در حالی که قبل از او توجه مثلا به زیبایی چهره خودش داشت، قبل از او دوران طفولیت مثلا توجه به بازی داشت، در دورانی یه لحظه هایی چند سالی مشغول یک چیزی است و در یک برهه از زمانم توجهش میره به تکاثر و کثرت در مال و فرزند. خب این هم یک نکته است، باید توجه به این آیه هم از یه جهت بکنیم که یه وقت حس تکثر و جمع آوری زیاد چه نسبت به مال و چه فرزندان ما رو غافل نکنه، ما رو فراموش نکنه از قیامتمون، از ذخیره تقوامون، و حتی گاهی به بی‌تقوایی کشیده بشه. خب این هم یک نکته است. در یک آیه دیگه فرمود مواظب باشید مال و فرزندان مانع یاد خدا نشه. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مواظب باشید که مال و فرزندانتون شما رو باز نداره از یاد خدا. گاهی میشه انسان غافل میشه و غفلت سببش توجه ممتد به یک چیزی است. دیدید انسان خیره میشه به یه جایی، خیره شدن دقته، اما همون وقت که دقته یه بی‌دقتی از غیره. انسان فکر میکنه دقت کرده روی جا، اما همون لحظه از غیر اونجا بی‌دقت دیگه. راننده مثلا یه لحظه دقت میکنه رو مثلا فرمون ماشین، داره با سرعت هم میره، دقت میکنه رو مثلا شماره تلفنی که افتاده، ببینید کیه داره بهش زنگ میزنه. درسته این دقته، اما هر دقتی درست نیست، یه بی دقتی از غیرم هست. این آیه نهم سوره منافقین که خونده میشه و توجه میده به ما که مواظب باشید، شما که مؤمنید دقت به مال و فرزندان شما رو بازتون نداره از چیز بالاتر. گاهی انسان به یه چیزی مشغوله که فایده نداره، اینو بهش لعب میگن، بازی. بازی چی رو میگن که اصلا سودی نداره، اما گاهی مشغول یه چیزیست که سود داره اما غافل از یه سود بالاتره، اینا بهش لهو میگن. فرق لعب و لهو در همینه که در بعض آیات قرآن میگه دنیا لعب و لهوه، اینه میگه کل دنیا اینه. گاهی انسان مشغول یه چیزی میشه که اصلا نافع نیست، بازیه. گاهی نافعه، مثلا فرض کنید داره درسشو میخونه، درس که بازی کنی بلکه یه سودی داره، اما غافل از نماز اول وقتشه، داره یه سود بالاتری از دست میده. اینجا این درس خوندن رو بهش لهو میگیم، لهو یعنی منو باز داشت از یه کار سود بالاتری، لازمتری، لهو دیگه. بسیاری از کارهای ما اینطوریه که تو وقت نماز داریم رانندگی میکنیم، در مغازه نشستیم، با یکی داریم تلفن حرف میزنیم، داریم غذا میپزیم، درس میخونیم یا درس میگیم، اینا همش که لحظه. اون لحظه لحظه اینا. مثل یک کسیه که مثلا رفته چیز بخره برای منزل، خب چیز بالاخره نافعه، اما یه امتحانی داره که الان وقت امتحانشه، الان باید بره امتحانشو بده، امتحان کنکور داره، رها کرده اومده رفته مثلا. خب درسته خرید منزل، میگم درسته، اما الان وقت امتحان بنده خود، شما الان باید تو جلسه امتحان باشی. اینا رو بهش لهو میگن. تو وقت نماز کارای ما اینطوریه. هنوز باور نکردیم، اگه باور میکردیم این حرفا رو رفتارمون عوض میشد. هم باور نکردیم که تو لحظه اذان مردها باید اذان بگن واسه با یکی داره حرف بزن. خب این لحظه، ولی هرچی هم کارت سود داره، داره نه این لحظه دیگه تمام شد. شما الان باید فریاد بزنی برای دینت، اذان بگی، خب بعد بدهی به نماز خودتو برسونی. گاهی هم دیر میرسیم، چیزیش هم نمیگیریم. پیامبر فرمودند که به اندازه این کوه احد، یعنی هزاران کیلو یا بگم هزاران تن کیلو طلا داشتی، و در راه خدا صدقه میدادی که هیچ وقت این کارو نمیکنی، یه سکه هم حاضر نیستی بدی. اگه حاضر بودی هزاران تن کیلو طلا صدقه بدی، اما ثواب این تکبیرت الاحرام امام جماعت که نبودی تو نمازا، اینا درک نکردی. میفرمان ثوابی که از دست رفت بیشتر است از ثواب صدقات که داری میدی. حالا چقدر خیر ما داریم، خیرین دقت کن، از این حدیث دقت کن، میرن باورشون میاد این روایه. یه خیر فرض کنید میاد 100 میلیون میده یه مسجد رو میسازه، به خیال خودش خیلی هنر کرده، اما یه نماز مغربش دیر شد تا اومد برسه، امام جان تکبیر گفته بود، وسط حمد و سوره رسید. باورش میاد که ثواب که دستش رفت بیشتره، یا باورش هنو نیومده؟ به اندازه 100 میلیون دارم میگم، نه کوه احد. ببینید چیه، ما هنو اینا رو باور نکردیم. مرحوم پدر ما گاهی میگفتند خوب است انسان باور کند این احادیث رو، اگه این مطالب رو میگفتند خوب است باور بکنیم. اگه باور کردیم وقت رفتارمون عوض میشه، یه جور دیگه زندگی میکنیم. خب فرمود مواظب باشید، مال و فرزندان گاهی شما رو غافل میکند از کار بالاتر. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. بعد فرمود نه که اینطور اینا خاسرونه. حالا ببینید این آیه نوی سوره منافقون رو بذارید کنار آیه 36 سوره نور. فی بیوت اذن الله، این آیات آیه 35 هم آیه نور، الله نور السماوات والارض، بعد آیه 36 فی بیوت، بعد آیه 37. من فرصت نگذره خودتون ببینید آیه، این آیات مال چهارده معصوم علیهم السلام و خمچی میخواد تعریف بکنه از این چهارده نفر، تعریفشون اینه. یه چیزی میگه که در دهن همه رو بسته، همه میگن ما نمیتونیم. رجال لا تلهیهم، این لا تلهیهم مثل همون لهویه که گفتیم، همون کلمه است. اونجا گفت لا تلهکم، مواظب باشید مال و فرزند شما رو غافل از سود بالاتر نکنه، فراموش نکنید. اینجا آیه 37 نور میفرمان لا تلهکم عن ذکر الله و اقام الصلاه و زکات طلب فيه القلوب والابصار. اینا میگه در حالی که تجارت و بیع میکنن، اما این تجارت خرید و فروش بازشون نمیداره از یاد خدا و اقامه نماز. به موقع یاد خدا میکنن، تو تجارت به یاد خداست، حدود الهی رعایت میکنن، وقت نمازم که میشه رها میکنن میرن. اما از اون برم یه عده‌ای تو سوره جمعه می‌فرماد یه عده‌ای تو نماز جمعه بودن، حالا اومده یعنی تو نماز جمعه نشسته بودن، پیامبر داشتن خطبه می‌خوندن، صدای کاروان تجارتیه که اومد، اینا بلند شدن. و اذا رأوا تجارتا او لهوا، این لهو دور اینجا تکرار شد، انفضوا الیها و ترکوک قائما، میرن به سمت اون تجارت و له، پیامبر رو رها میکنن، هم تو پیامبر ایستادن. پیامبر نگران شدن از دست اینا، عجب مردم میان اینا، چرا اینا تو وسط خطبه بلند شدن رفتن سراغ تجارتش. و ترکوک قائما، شما رو رها کن، ترک کردن در حالی که تو ایستاده بودی. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، اگرم رز میخواید والله خیر و رازقی، چرا حواستون پرده؟ چرا لحو شما رو باز داشت؟ پس توجه کنید که مال و فرزند گاهی لحو میشه برای انسان، لاهی میشه، یعنی انسانو به فراموشی میاندازد از کار مهمتر، از کار واجبتر غافل میشه. یکی هم در سوره اسراء فرمود و شارکم فی الاموال والاولاد وعدهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، آیه 64 فرمود شیطان گاهی شریک میشه در مال و فرزندان انسان ها. اینم یک آیه. ما اگه بخوایم دقت بکنیم تو قرآن باید همه آیات رو با هم بهش توجه بکنیم. پس صرف داشتن مهم نیست، چگونه داشتن مهمتره. چگونه تحصیل مال بکنیم، چگونه از این مال بهره ببریم. اولادم همینه که الان بحث ما درونه. از یه طرف داشتن فرزند رو ترغیب میکنه، دیشب روایتشو خوندم، حتی به خاطر خشیت از مال فرمود اعتنا نکنید، خداوند رازقه، برید اقدام بکنید. اما از این طرف هم مواظب باشید ضرر نکنید از ناحیه داشتن فرزند. فرزند شما رو باز نداره از یاد خدا، فرزند سبب فتنه شما نشه، اونم فتنه‌ای که درش مردود بشید، اینا رو مواظب باشید. فرزند زینت زندگیتون هست، اما باقیات و صالحات گاهی نیست، گاهی هم ممکنه باشه، مواظب این باشید. خب این بحث خیلی مهمی است. من چو یکی دو نکته دیگر میخوام عرض بکنم، شاید به من ایراد بگیرید، بگید این بحث ها هر کدامش هر آیه رو باید یک شب جداگانه روی صحبت میکردیم. ما البته به ذات علمی نداریم که حالا بخوایم خیلی هم صحبت بکنیم، اما اهمیت مطلب فوق این چیزاست که ما داریم حالا روی صحبت میکنیم. بسیاریتون هم به حمدالله اهل این جلسه هستید و اشاره کافی است براتون. یکی از مطالبی که مهم است بحث پسر و دختر بودن فرزنده. بسیاری دنبال این هستن که فرزند دختر داشته باشن، بسیاری بالعکس میگن فرزند پسر داشته باشیم. این بحث هم در حالی که برای مردم مهمه، اما نکات مهمتری از او مورد غفلت واقع شده. اولا اینکه فکر بکنه یک کسی چون زن هست ترجیح داره بر مردها، یا چون مرد هست ترجیح داره بر زنها، این یه غلطه. انسان در سوره مجادله فرمود یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان دارید، نا خلقناکم من ذکر و انثا، ما شما رو از مرد و زن خلقتون کردیم، اما نه اینکه ترجیح با مرد یا با زن باشه. و جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا، اینا برای اینه که همدیگر شناسایی بکنید. برای اینکه فلان قبیله، زبان مثلا فلان زبان، اینه که ارزش نیست برای انسان. بلا فاصله فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون که جایگاه بالاتری نزد خدا داره تقوای بیشتره، هرچه تقوا بالاتره عزیزتره. لذا همین جمعی که الان ما اینجا هستیم فقط افتخارمون به تقوامون باید باشه، به خودمون مراجعه کنیم ببینیم چقدر تقوا داریم، همونقدر پیش خدا مقام داریم. اما مرد یا زن بودن دخالت نده. بله مرد و زن از نظر جسمی با هم تفاوت دارن. تفاوت جسمی اونها سبب میشه که کارهای سخت زندگی که مربوط به بیرون منزل معمولا میفته رو دوش مردها. کارهای بدنی سخت اینطوری منظورمه. اما کارهایی که نیاز به کارهای سخت بدنی، فعالیت بدنی چندان نمیخواد اما از ظرافت خاصی برخورداره، دقت میخواد، اونا رو دوش زن هاست که معمولا کارهای داخل منزل به خصوص تربیت اولاد که خیلی اهمیت داره این رو دوش زن هست. اما بازم یه افتخار نیست برای کسی که بگه من چون تربیت اولاد میکنم من پیش خدا مقام بیشتری دارم. دوباره برگرد به تقوا، باید ببینیم به چه منظوری دارد بچه رو تربیت میکنه. مرد هم همینطور. این که بگه چون کار سخت رو دوش منه، من از نظر جسمی بار سنگین رو بلند میکنم، پس پیش خدا مقام بالاتری دارم. این تقوا نیست. دیگه خودتون میدانید تقوا و انجام واجبات، ترک محرمات، بعدش هم مستحبات و ترک مکروهات، اینا که میتونه تو نیتهای انسان بیاد، حتی تو همون کارهای دنیایی تو همون هم انسان میتونه تقواشو تقویت بکنه. زو قرآن این رو به ما یاد میده. متاسفانه پدر و مادران کمتر توجه به این دارن، بیشتر دنبال ظاهر هستن برای داشتن اولاد، دنبال ظاهره. مثلا میگه من میخوام بچه اولم دختر باشه مثلا. چرا؟ یه سری نکاتی رو میگن که حالا نمیخوام عرض بکنم. یکی میگه من پسر ندارم، دلم میخواد حالا چند تا دختر، میخوام یه پسرم داشته باشه، یا چند تا پسر داره دختر نداره. بیشتر دنبال زندگی ظاهری دنیایشونن که اگر مثلا دختر داشته باشه میتونه کمک کارش باشه تو زندگی، اگه پسر باشه بیرون منزل میتونه مثلا بیاد کشاورزی بکنه، تو مزرعه چه بکنه. گاهی دنبال این مباحثن افراد. خب نمیگم اینها نیست، بالاخره گفتم جسم مرد و جسم زن با هم تفاوت داره و به خاطر تفاوتش دو گونه کاره تو زندگی، دو گونه کار رو دوششونه. اما مهمتر از اون بحث تربیت تقوایی است که اونو باید خیلی بهش توجه بکنه. متاسفانه در قدیم به نگاه کم به دختر میکردن و قرآن میفرماد وقتی به یکشون گفته میشد بچه‌ای که به دنیا اومده برای دختره، ظل وجهه مسودا و هو کذیم، بلند میشد یتوارا من القوم، بلند میشد و از قوم خودش جدا میشد، میرفت به یه سمت دیگری و در فکر این بود که این دختری که به دست آورده رو چگونه از بین ببره. آیا او را زنده به خاک بکنه و یا همینطور با ذلت ای رو حفظش بکنه؟ چه تعبیرات زشتی در قبل از اسلام بود، اما وقتی به اسلام رسید اصلا این تعبیرات همه عوض شد. حتی داستان داره که یه روز پیامبر نشسته بودن، خود پیامبر صاحب دختر شدن، اومدن بهتون تو جمع هم نشسته بودن، گفتن یا رسول الله صاحب دختر شدیم. خب پیامبر خوشحال شدن، بعد نگاه کردن اطرافی بعضی قیافاشو رفت و هم گفتن چتونه، چرا ناراحت شدی؟ نعمت الهی خدا بهم داد، رزقشان که با خداست. و تعبیرات خوبی که پیامبر انجام دادن و گفتن و کم کم این فکر از کله های این عرب های جاهلی که سرشون نمیشد، امروز هم بعضشون بدتر از اونها خیلی سخت بود که این فکر رو تعدیل بکنن و برسن به یه جایی که بگوین دختر حسنه است و پسر نعمت است و بر حسنه ثواب میدن و بر نعمت سوال میکنن. این تعبیرات خیلی تعبیرات عجیبی است. این گونه افراد رو تشویق کردن وقتی اولاد پیدا میکنید همه اینا نعمت های الهی هستن. این چه نگاهی شما دارید به پسر یا به دختر؟ و نگاه ها نگاه های تعدیلشون. متاسفانه امروزه که حالا غربی ها ادعا میکنند فرنگش رفته بالا، یه جور دیگه دارن از دختران سوء استفاده میکنن و یه بهانه آزادی مطرح کردن و به بهانه آزادی میگن بی حجاب بیاد بیرون، لخت بیاد بیرون، روسری سرتون نکنید، دانشگاه بیان برن بیرونشون میکنن، تازیانه میزنن بهشون، اخراجشون میکنن، محرومشون میکنن، آزادیشون رو سلب میکنن. از اون هم میگن اینجا آزادیه. واقعا اختناقی که توی این کشورها هست بدتر از صدر اسلامه. اون زمان این دختر رو زنده به گور میکردن، امروزه دارن حیا و عفتشو میگیرن، این که دیگه خیلی بدتره که زنده مرده است امروز. حالا اون روز ظاهرش هم دیگه مرده بود، اگه زیر خاکش میکردن. این که بدتره که زنده است اما روح او رو میکشن و از بین میبرن، اصلا دیگه حیات نداره. این تعبیرات هم واقعا امروز افتخار برای اسلامه که چگونه از دختر دفاع کرد. پیامبر فرمودن خیر اولادکم البنات، بهترین فرزندان شما همون دخترانتون هستن. البنات حسنات والبنون نعمت فالحسنات یثاب علیها و النعم یسأل عنها. و اما در این حال راهکارهایی گفته شده، یا کسی فرزند پسری نداره یا فرزند دختری نداره، راهکارهایی گفته شده. هفت تا انا انزلنا به یک کیفیت خاصی در روایت ها آمده، بخونه. داستانهای متعددی داره که فرزندش آنگونه که میشه که مایل هست. من بحث دیگری رو هم در نظر گرفته بودم مطرح بکنم، عدالت در بین فرزندان رو، که دیالا فرصت گذشت. انشاءالله جلسه آینده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. وقتی از امام سجاد علیه السلام پرسید در کجا در این سفر به شما بیشتر سخت گذشت، سه مرتبه اظهار شکایت از شام کرده، امان از شام، امان از شام، امان از شام. گفت یا ابن رسول الله بیشتر مصائب تو کربلا بهتون رسید، پدر بزرگوارتون رو کربلا شهید کردن، برادران عموها و عموزاده هاتون همه کربلا به شهادت رسیدن، شما دارید شکایت از شام میکنید. میدونید آدم داغ دیده وقتی جلسه ترحیمی میگیره، مردم میاد بهش تسلیت میگن، حقیقتا تسلیت ها تسکین میداد مصیبت او را. گاهی بازماندگان به زبان هم میگوین و تشکر میکنن، میگن حضورتون، همدردیتون یه مقدار تخفیف داد مصیبت ما را. توی جلسه فاتحه یه بچه‌ای بخواد بخنده، جلوشو میگیرن میگن اینجا جای خنده نیست. بله این چنینه، اما در شهر شام برعکس بود. و هذا یوم تبرکت به بنو امیه و ابن آکلت الاکبار اللعین ابن اللعین على لسانك و لسان رسول نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. بعد جملة بعد شمدر وعذا يوم فرحات به آل زیاد و آل مروان. چرا خوشحال بودن به قتل هم الحسین صلوات الله علیه؟ فرمودن صبح که ما رو وارد شهر شام کردن، عصر ما رو وارد خراب نموده. راوی تعجب کرد، گفت من شهر شام رفتم، این اندازه فاصله نیست بین دروازه شهر و وسط شهر اون خراب. فرمودن سر هر چهار رای ما رو نگه می داشتن، مردم اجتماع می کردن، هلله می کردن، با انگشتان اشاره به سرای شهدا و سر مقدس سید الشهدا علیه السلام می کرده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا ما را به هر خیری هدایت و موفق فرما، از هر گناهی دورمون گردان، گناهان گذشتمون و گذشتگانمون رو بیامرز، ما را به همه کمالات و به هدف خلقتمون برسان، به محضر مولامون برسان، ظهورشون رو نزدیک فرما. اعمال ما، این جلسات و توسلات ما، زحمات عزیزان رو همه رو